بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. أولا اگر امروز روزه سال روز ولادت حضرت امام جواد علیه السلام باشه، انشاءالله بر همه آقایونم مبارک باشه. اون جلسه قبلی من یه توضیح کلی درباره حدیث عرض کردم، امروزم یه معرفی خیلی اجمالی و کوتاهی از بحار الانوار عرض میکنم که وقت بعد از جلسه آینده انشاءالله اگر خدا خواست حدیث بخونیم. هفته پیش عرض کردم ما یه جوامع اولیه داریم، یه جوامع ثانویه. جوامع اولیه همین کتب اربعه و یکی هم کتاب مدینة العلم صدوق. کتاب مدینة العلم صدوق که گم شده و هیچیش هم به ما نرسیده، حتی یه صفحش هم نداریم. اینا رو میگن جوامع اولیه. جوامع ثانویه کتاب مسائل وافی و بحار الانوار، این سه تو کتاب. حالا مستدرک مسائل و شیعه یه مدار بعد از اینها نوشته شده. کتاب وافی مال مرحوم فیض کاشانی، وسایل و شیعه مال مرحوم شیخ حره عاملی و بحار الانوار از علامه مجلسی، که حالا من میخوام راجع به بحار الانوار صحبت کنم. اولا اسم کتاب اینه، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام. این اسم کتاب. تألیف علامه محمد باقر مجلسی، فرزند محمد تقی مجلسی که او را میگویند مجلسی اول، این را میگویند مجلسی دوم. مجلسی دوم یعنی محمد باقر مجلسی خودش از علمای بسیار بسیار بزرگه. ببینید مثلا من یه دوست نکته بگم، ببینید واقعا مجلسی چه آدمیه. کتاب جواهر رو که خب همه دیگه تو فقه دیگه بهترین کتاب فقهیه، ما کتاب جواهره دیگه که دیگه شکی نیست. کتاب فقه صابه جواهر 43 جلد، این معروفه. صاحب جواهر تو وصیت نامش گفته از خدا خواستم ثواب جواهر را تو نامه عمل مجلسی بنویسد، ثواب یکی از کتاب‌های فارسی کوچیک مجلسی رو تو نامه عمل من بنویسه. این مال صاحب جواهر ها. و خود صاحب جواهر گفته که خدمتی که مجلسی به مذهب شیعه کرده کسی نکرده. بعد خودش میگه که یه وقت رفتم توی یه جزیره ای یه خانواده رو دیدم شیعه بودن، گفتم چجور شیعه شدید، گفتن که یه کتاب از مجلسی خوندیم. این یه نکته که بینید، یعنی اینقدر مجلسی مهمه. باز از همین صاحب جواهر نقل شده، جواهر صاحب جواهر رو گفته که من یه شب خواب دیدم یه مجلسی 14 معصوم علیهم السلام جمعند و تمامی علمای شیعه توی اون مجلسند. بعد صاحب جواهر میبینه که علامه مجلسی دم در نشسته، از همه پایین تر. 14 معصوم علیهم السلام و همه علما مجلسمون پایین. این تو خواب خیلی تعجب میکنه که مجلسی چطور دم دره و از همه پایین تر. به یکی میگه که چرا مجلسی اینطوره؟ تو خواب به سابت جواهر میگوین علتش اینه که مجلسی رو تو این دنیا، یعنی تو عالم برزخ، مجلسی رو تو این دنیا بهش میگن باب الائمه، و هر کس بخواد بره سراغ ائمه اگه ایشون اجازه بده میتونه بره خدمت ائمه. به این خاطر دم در نشسته. از این جور چیزها درباره علامه مجلسی رضوان الله علیه زیاده. علامه مجلسی خب اولا شیخ الاسلام دولت صفویه بوده، یعنی مثل رهبر الان. قاضی اصفهان هم بوده، مرجع تقلید هم بوده، امام جمعه اصفهان هم بوده، حاکم شرع هم بوده، حاکم شرع هم بود، کتابم می نوشت که 86 تا کتاب نوشته، یکیش به هارالانواره و علاوه بر اینا کار تبلیغی هم می کرده. ببینید حالا یه مثالش میگم. ببینید مجلسی اینطوری بوده، یه شهری هست توی هندوستان به نام الله آباد که الان اسمشو گذاشتن اله آباد. زمان علامه مجلسی به مجلسی خبر میدن که توی این شهر بت میپرستن. مجلسی از اصفهان بلند میشه میره تا الله آباد، اونجا بتا رو خودش با دست خودش خرد میکنه و احکام دین و این چیزا رو بیان میکنه و مردم رو شیعه میکنه و برادر خودشو مجلسی برادر خودشو میگذره اونجا، میگه شما اینجا وایسه که وقت کسی بت نپرسته. الانم الان این شهر، همین شهر، حالا اسمش که شده اله آباد، الان معروفه، میگن بیش از 150,000 بتکده داره، اما تعداد بت‌ها شاید چند میلیونه ها. زمان علامه مجلسی این شهر رو مجلسی کامل شیعه کرد و الانم قبر برادر علامه مجلسی اونجاست. وقتی که علامه مجلسی یه برادرش از دنیا رفت، یه کسی نرفت اونجا، دوباره اینا که شیعه شده بودن برگشتن به همون بت پرستی. حالا مقصود این بود که یعنی علامه مجلسی مبلغ بوده، میرفته کارا تبلیغی میکرده، شیخ الاسلام بوده، قاضی بوده، فلان فلان، یکی هم کتاب مینوشته، اینقدر کتاب نوشته. این عاشق عباس قمی رضوان الله علیه تو یکی از کتابهاش نوشته که من حساب کردم که علامه مجلسی اگه از روزی که متولد شده تا روزی که وفات یافته هر روز بخواد کتاب بنویسه، شاید مثلا روزی 50 صفحه میشه. اگه از تولد شروع کرده باشه کتاب نوشته باشه، تا اینقدر کتاب زیاد نوشته. به هر حال، اما حالا درباره این کتاب و ویژگی های این کتاب، علامه مجلسی متولد 1037 و متوفای 1111. اولا این زمان زمانیه که تصوف یا صوفیگری تو ایران خیلی قوی بوده و نتیجه این تصوف مثلا تو خود اصفهان درویش های حروفیه یا نقطویان بودند. حروفیه یا نقطویان کسی به نام محمود پسیخانی را میپرستیدند، سجدش میکردند و ایشون هم طرفدار اباحه‌گری بود. توی اصفهان خب اون زمان هم شیعه بود هم سنی، علامه مجلسی خب همه رو شیعه کرد، بلا هنوزم اسم خلفا و این چیزا تو بعضی مساجد اصفهان هنوزم هست دیگه. علامه مجلسی اصفهانو کامل شیعه کرد، ولی قبلش هم شیعه بود هم سنی. شیعه های اصفهان، شیعه هاش، یه طلبه مؤممی توی یه مدرسه آب خورد، گفت سلام بر حسین لعنت بر یزید. خود طلبه های شیعه این طلبه رو عمامه از سرش برداشتن، از مدرسه اخراجش کردن، گفتن چرا به یزید توهین کردی. شیعه ها اینو بر این گفتم که ببینید اوضاع اصفهان تو قرن 11 اینطوری بوده. کسی مثل محمود پسیخانی ها میپرستیدند، اگر کسی هم به یزید توهین میکرد از مدرسه بیرونش میکردن خود شیعه ها. علامه مجلسی این وضع اصفهان رو کلن عوض کرد و اگر کسی بهار الانوار رو بخونه سر تا سر این کتاب پیداست، یعنی که این وضع اصفهان بوده. علامه مجلسی خودش توی فلسفه و کلام خیلی قویه. خب میدونید که علامه مجلسی معاصره با مولا صدراست. مولا صدرا متوفای 1050 و علامه مجلسی متولد 1037. خب مولا صدرا توی قم بوده، تو دهات قم کهک، علامه مجلسی هم توی اصفهان. با اینکه مولا صدرا تو قم بود، تو دهاتی روستایی بود، اون زمانم که اینجور ارتباطات حالا نبود، مهمترین ابتکارات مولا صدرا توی کتاب بهار الانوار آمده. یعنی مثلا همین حرکت جوهری را، اون زمانی که مولا صدرا این حرفا رو میگفت، حتی تو خونه مولا صدرا پسرش داماداش این حرفا رو قبول نداشتند، مجلسی تو بهار الانوار این را آورده. اینو برای این گفتم که یعنی مجلسی بینید آدمیه که با کلام و فلسفه و این چیزا خوب آشناست، ولی با این حال خودش ایشون اینجوری میگه تو مقدمه بهار میفرماید که من دیدم که طلبه ها حدیث نمیخوانند. بعد میگه نشستم فکر کردم که چرا حدیث نمیخوانند، مشکل کجاست. میگه خیلی مطالعه کردم، فکر کردم کلام و فلسفه و فلان و فلان، آخرش به این نتیجه رسیدم علت این که حدیث نمیخوانند اینه که کتابهای حدیثی پراکنده است و یه نظم و نسق خاصی ندارد. چون علت نخوندن حدیث این بود، علامه مجلسی تصمیم میگیره که یک کتابی بنویسه به نام مآخذ الکتب العشره یا فهرست کتب دهگانه. یه فهرست علامه مجلسی مینویسه برای 10 تا کتاب. حالا این 10 تا کتاب ایناست که نام میبرم. یکی تفسیر قمی، علل الشرایع، خصال صدوق، عیون اخبار الرضا، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، امالی صدوق، امالی شیخ طوسی، بصائر الدرجات، قرب الاسناد. اینا چند تا شد؟ 9 تا. یکی دیگه هم هست، ثواب الاعمال گفتم، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، 2 تاست. بله نمیم خلصه هم اینا اگر که
2 تا باش بس 9 تا.
خیلی خلاص. این کتاب ها را علامه مجلسی یه فهرست برای این 10 تا کتاب می نویسه. بعد این فهرست رو پخش میکنه در میان طلبا میگه دیدم که بازم مشکل سر جای خودش هست و طلبا حدیث نمیخوانند. بعد تصمیم میگیره این فهرست رو کامل کنه. این کامل کردن این فهرست یعنی بهار الانبار. پس بهار الانبار اینجور کتابی است. الان شما بهار الانبار رو نگاه کنید، جلد 106 بهار الانبار رو، جلد 106 روش نوشته فهرست الکتب العشره، به خط خود مجلسی هم هست، همین که تو بهار منا چاپ شده به خط علامه مجلسی چاپ شده. این اون فهرسته که علامه مجلسی نوشت، بعد که دید مشکل حل نشد فهرستو کامل کرد، شد 110 جلد بهار الانبار. یه جلده اون فهرست یک جلد اولی اینجوری بود، مثلا می نوشت که ثواب تسبیح حضرت زهرا، بعد می نوشت تو علل و شرای صفحه چند، ثواب الاعمال صفحه چند، اعمالی صفحه چند، احادیثی که درباره تسبیح حضرت زهراست. بعد که دید که مشکل حل نشد تصمیم گرفت که این احادیث رو بنویسه. این شد آغاز بهار الانبار. خب این فهرست برای 10 کتاب بود. حالا که شروع کرد که فهرست رو کاملش کنه، تصمیم گرفت که رو کل کتابای حدیثی شیعه این کار رو بکنه. یعنی هر حدیثی در هر کتاب شیعی ذیل این عناوین وجود دارد اونها رو جمع بکنه. این شد بهار الانبار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. حالا میگم الان بس میکنم همشون هم میگم. این شد هدف از تألیف بهار. بهار 25 جلد قدیمه، یا به عبارت دیگه بگوید 26 جلد. این که میگیم 25 یا 26 به خاطر این که جلد روزه بهار را اگر 2 جلد حساب کنید میشه 26 تا، اگر 1 حساب کنید میشه 25 تا. چاپ جدیده میشه 110 جلد. حالا یه مقدار ویژگی ها و خصوصیات کتاب رو عرض میکنم. اولا بهار الانبار سبکش اینجوریه، هر عنوانی رو که ذکر میکنه تمام آیات شریفی قرآن ذیل اون عنوان رو میآورد. یعنی اول که عنوان میاره بعد آیات رو میاره، بعد که آیات تموم شد روایات رو میاره، بعد که روایات تموم شد به شرح و تفسیر روایات هم میپردازه. 5-6 جلد اول بهار آیات رو میاره اما تفسیر آیات رو دیگه نمیاره، اما از جلد 7 به بعد آیات رو که میاره تفسیرش هم میاره. پس آیات رو میاره، تفسیر آیات رو میاره، روایات رو میاره، شرح روایات هم میآورد. ولذا اگر یه وقت یه حدیث رو معناش رو نفهمیدیم خوبه به بهار مراجعه کنیم، حدیث رو شرح میکنه، معنا میکنه. و نکته دیگر اینه که تو تفسیر باید بگویید که اولین تفسیر موضوعی که در شیعه نوشته شده بهار الانباره، اولی تفسیر موضوعی قرآن، و اینقدر دقیقه که اگر یک آیه قرآن طبق یه تفسیر مناسب با این عنوان باشه طبق یه تفسیر نباشه. علامه مجلسی این کارو میکنه و اینو توضیح میده. آیات قرآن رو که میاره میگه این آیه طبق فلان تفسیر با این بحث ارتباط داره، طبق فلان تفسیر ارتباط نداره. یعنی گویا برای هر عنوانی از عنوانهای کتاب بهار الانبار برای هر بحثش کل قرآن را و تفاسیر موجود را یه دور نگاه کرده. بعید میدونم که شما بتونی یه عنوانی رو پیدا کنی تو بهار بعد بگید یه آیه دیگه مربوط به این عنوان هست که مجلسی نیاورده، یا یه آیه آورده که ارتباط نداره. اینقدر دقیقه ها، این مال تفسیرش. و حالا بعد یه مثال، یه نمونم خواهم گفت که ببینید چه میرسن به اینکه شاگردش چه کار کرده. این رو خواهم گفت،
تفسیر نظر خودش تفسیر جوهای دیگر
هر دور میره، هر دور میره. این مال تفسیرش. بعدم روایاتو ذکر میکنه و روایاتم شرح میکنه. به قدری وقت تو نقل این روایات دقیقه، به قدری دقیقه که فکر نمیکنم در کل بهار یه مورد بتونید پیدا کنید که بگید یه واوی یا یه فایی کم و زیاد کرده باشه. در کل بهارا اینقدر علامه مجلسی تو نقل روایات دقیقه که اگر یه حدیثی یه وقت دیدید بهار الانوار از کافی نقل کرده، بعد رفتید تو کافی دیدید یه جوره، تو بهار یه جور دیگه است و بهارم از کافی نقل کرده ها. بهار مقدمه و کافی رو باید طبق بهار تصحیح کنید، نه اینکه بگید که خب بهار که از اون میگیره پس بنابراین بهار غلط اون درسته. نه اینجوری نیست. کتاب های حدیثی دیگر طبق بهار باید تصحیح بشود، نه اینکه بهار طبق اونا. حالا این خیلی علت داره دا. و این کلمم که من دارم میگم این ادعایه، باید دونه دونه تو روایات نگاه کنید ببینید چقدر مجلسی دقیقه ها. حالا یه مثال ساده شو میگم. روز تولده حالا میرسم مجلسی واقعا قطعا مورد عنایت ائمه علیهم السلام بوده. میگم الان خواهم گفت کیا به بهار حمله کرده، الان خواهم گفت. حالا این جمله رو بگم که روز تولدم از تو عیده. ببینید اون قدیم چاپ که نبود، خب کتاب خطی بود. مثلا وقتی یه کسی میخواست حالا یه درس شرح لمعه بخونه تو حوزه چیکار میکردن؟ کتاب که چاپی که نبود، کتاب خطی. کتاب خطی هم که خب اینقدر که نبود که. یه افرادی بودن بهشون میگفتن براق. براق ها یعنی همه چاپخونه چیه امروزی. مثلا فرض کنیم ما میرفتیم میگفتیم که ما 10 نفری میخواییم شرح لومه بخونیم، 10 تا کتاب شرح لومه میخواییم بخریم. اونم میگو خب برید 2 روز دیگه بیاد بهتون میدم. این 10 تا کارگر میگذاش اینجا، یه نفر مینشست از صبح تا شب ور 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 همجور از رو شرح لومه میخوند. این 10 نفرم به سرعت مینوشتند از صبح تا شب. در عرض 2 روزه 10 تا کتاب شرح لومه نوشته میشود، میداد میگو بیا بگه. این شرح لومه های اینجوری خونه، اینکه این از صبح تا شب این همجور تون تون میخوند، اونم مینوشتند دیگه. یک کلمه رو اینجا میانداخت، یک کلمه رو اونجا میانداخت، اینجوری میشد دیگه. این خیلی طبیعیه. این شرح لومه ها رو بعد میفروختن به اون مثلا دونه مثلا حال 100 تومن. آدمایی که پول دار بودن میومدن میگفتن که آقا خب حال این کتاب رو که به ما فروختی دونه 100 تومن، این کتاب منو اصلاحش کنید. میگو خب اگه بخوای اصلاحش کنم 5000 تومن باید بدی. حالا خود کتاب 100 تومن بود، 5000 تومن. و اصلاحش هم اینجوری بود، مثلا این کتابی که این آقا نوشته بود، مثلا من خونده بودم این آقا نوشته بود، میگفتم حالا این آقا این کتابو دوباره همین که نوشته کلمه به کلمه بخونه، منم اینجا هی نگاه میکنم تو این. بعد همینجور که ایشون میخونه میگم آقا یه کلمه جا انداختی، اون کلمه رو اشتباه نوشته، اون کلمه رو درست کن. 4-5 روز طول میکشه تا این یه دونه کتاب ایشون با کتاب من چی مقابله بشه. این جور نسخه ای که مقابله شده است، این قیمتش خیلی زیاد بود. اگر یه وقت یه کتاب خطی پیدا کردید که یه جا دو جاش نوشته بلغ سماعن رحمه الله، همین کلمه بلغ سماعن رحمه الله، اگه یک کتاب خطی پیدا کردید که این جمله را نداره، مثلا قیمتش 10,000 تومنه، اما اگه همین کلمه رو داشته باشه اون موقع 1,000,000 تومن بیارزه دا همون کتاب. چون این چی شد؟ مقابله شد. علامه مجلسی چون پول دار بود، هرچی کتاب حدیثی خریده بود علامت مقابله را داشت. شیخ حره عاملی صاحب وسایل شیعه آدم بی پولی بود، میرفت کتابایی رو میخرید که علامت سماع نداشتن. بلزا وسایل شیعه هر چه بخواهی پر غلطه و به بهار الانوار هیچ غلط نداره. این حال یه علتش که بهار بی غلطه و وسایل اینقدر پر غلط. البته حالا دقت خود مجلسی و دقت مؤلف و اینام اونام همه جای خودش هستن. حالا اینا رو خواهم گفت. این علت این بود که گفتم کتابای دیگه رو با بهار باید مقایسه کنید، نه بهار رو با کتاب دیگه. یعنی بهار رو بگید مرجع دست بش نزنید، کتابای دیگه با بهار مقایسه بشه. نکته بعدی اینه که حالا همین جواب فرمایش آقا رو عرض کنم، اشکالات به بهار الانوار. چند نفر به بهار الانوار اشکال کردند، حالا من اسمشون دیگه نیارم، کسانی اشکالاتی که به بهار گرفتن ایناست. یک کسی گفته، یکی از علمای بزرگا گفته ایرانی ها اصلا عالم ندارند. یه عالم داشتن علامه مجلسی، اینو خیلی بزرگش کردند، ولا اینقدرم بزرگ نیست. اینو یه آقای خیلی بزرگی گفته ها. جواب این حرف اینه که این بهترین تعریف و تمجید از مجلسی است. خود این میخواسته مجلسی رو بکوبه دا، ولی بهترین تعریف رو کرده. چون کسی که میگه ایرانی ها هیچ عالم ندارند، فقط یه مجلسی دارن، اینو خیلی بزرگش کردند. خب ما ایرانی ها ابن سینا رو داریم، فارابی رو داریم، خواجه نصیرالدین طوسی رو داریم، شیخ طوسی داریم، شیخ انصاری داریم، کلینی داریم، صدوق داریم، مولا صدر داریم. تو اینجور آدم ها میگه ایرانی ها کسی ندارن، مجلسی دارن. معلوم میشه یعنی مجلسی از همه اینا بزرگتره. معنیش اینه دیگه، وقتی میگید که ایرانی ها هیچ عالمی ندارن، این یکی ها دارن، با اینکه ایرانی ها اون همه رو داشتن، یعنی مجلسی از همه اینا بزرگتر. پس این که در واقع ناخواسته این میخواسته مجلسی رو بکوبه، ولی تعریفش کردن. یه عالم دیگری اینجوری گفته، گفته که بهار الانوار احادیثش قص و سمین، درست و نادرست توش جمع کرده، همینجور برفنبار کرده. یه کسی هم دیگه خیلی بیادبانه اشکال کرده، گفته که خب 110 جلد همینجور از رو کتاب رو بنویسی که کار نداره، که هنری نکرده، هر حدیث هر جو بوده برداشته جمع کرده اینجا. اینا خیلی بی انصافی این راجع به مجلسی. اولا مجلسی اینطوری نیست که هر حدیثی رو جمع بکنه، روایاتی را که صحیح میدانسته جمع کرده، قص و سمین جمع نکرده. روایت نادرست تو بهار الانوار ما که سراغ نداریم. این فقط یه حرف دروغیه، بی جهت هم معروف شده که میگن حدیث درست و نادرست تو بهار هست. حال بعد بس میکنیم، نمونه خواهم گفت به اینکه خود مجلسی اینا رو ببینید. الان اسم خود بهار الانوار چی بود؟ بهار الانوار از جامعت و لدرر اخبار، یعنی درر اخبار رو تو این کتاب آورده.
خیلی از احادیثش که ترجمهش که یا بسیار ترجمه این نمیشه بپذیرید.
خب حالا اونا نرسیم. البته یه بند خدای گفته که علامه مجلسی توضیحاتی که داده با عجله بوده، و چون با عجله توضیح میداده توضیحاش دقیق نیست. ببین من حالا یه مثال ساده میزنم. اگر شما مثلا یه مسئله فقهی را از من پرسیدید، من یه ساعت دو ساعت فکر کردم تا جواب بدم، همون مسئله فقهی رو از آقای بروجردی سوال کردید، ایشون فکر نکرده جواب داد. این دوتا کدامش دقیق تره؟ آقای بروجردی فکر نکردهش به 100 سال فکر ما میارزه، درست؟ یه مسئله فلسفی رو من یه سال فکر بکنم، مولا صدر فکر نکرده جواب بده، کدام دقیق تره؟ به هر حال مولا صدر صاحب حدس قویه. اینکه کی فرصت فکر کردن دارد و کی فرصت فکر کردن نداره، اینکه دلیل بر درستی یا نادرستی نمیشه. مجلسی همون فکر نکردش از فکر کردن دیگران هم خیلی بهتره. و حالا اینجا همین رو عرض بکنم، ببینید علامه طباطبایی رضوان الله علیه 10 سال به هارالانوار درس داده. تو این 10 سالی که به هارالانوار درس داده یک بار یه دونه حدیث نگفته ضعیف یا نادرست، حتی یک بارها. هر حدیثی رو آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه، ایشون میگفت که ما میرفتیم درس حدیث علامه طباطبایی، پیش مطالعه که میکردیم و بعضی وقتا یه حدیثی رو که مطالعه میکردیم میگفتیم این حدیث دیگه 100% دروغه، امشب که بریم درس علامه طباطبایی دیگه این حدیث رو دیگه ردش میکنه. بعد میگفت میرفتیم درس، بعد از درس که میومدیم ما همون حدیث رو میگفتیم اگر سند ندارد قوت مضمونش دلیل بر درستیشه. اینقدر قشنگ علامه حدیث رو معنا میکرد. حدیثی که قبل از جلسه میگفتیم نادرسته، بعد از جلسه میگفتیم قوت مضمونش دلیل بر درستیشه. 10 سال علامه اینجوری به هار درس داده. حالا همین حالا میگم علامه طباطبایی رضوان الله علیه 7 جلد بهار رو حاشیه زده. علامه طباطبایی از جلد 7 به بعدم دیگه نگذاشتن، جلوشو گرفتن. آقای کدیبر و به تبع دکتر سروش اینا چند تا مقاله نوشتن درباره این که علامه طباطبایی چقدر احادیث بهار را زیر سوال برده و جلوش هم گرفتن نگذاشتن کارو بکنه. جواب حرفی آقای کدیبر این است: علامه طباطبایی 7 جلد را که حاشیه زده، حتی یک مورد علامه طباطبایی به هیچ حدیثی حاشیه نزده، به هیچ حدیثی. هر حاشیه که زده به توضیحات مجلسی حاشیه زده، نه به احادیث. یعنی حتی یک بار حدیثی حاشیه نزده که بخواد بگه این حدیث ضعیف یا درست، به توضیحات مجلسی حاشیه زده و هیچ کجام تو هیچ حاشیه ای نگفته که توضیح مجلسی نادرسته، بلکه همه جا اینو میگه، میگه توضیح مجلسی صحیحه اما کافی نیست، توضیح بیشتر میخواد. این پاورقی های علامه طباطبایی همش همین جوریه. و علت این که نگذاشتندم علامه ادامه بدهد، علتش اینه: جلد اول بهار صفحه 100 و صفحه 102، صفحه 100 و 102 دو تا تعلیق علامه طباطبایی به فرمایشات علامه مجلسی داره. این دو تا تعلیق باعث شد که نگذاشتن دیگه ادامه بدهد. حالا اونی وقت نگاه کنید موضوعش هم موضوع اطلاقات عقل که علامه مجلسی عقل را یه جور معنا کرده، علامه طباطبایی میگوید معناهای دیگری هم داره، اونجا این باعث شد که نگذاشتن ادامه بده. ولی فقط خواستم بگویم که ببینید علامه طباطبایی هم هیچ حدیثی از بهار را رد نکرده. یه بزرگوار دیگری که الانم زنده است تو کتابش نوشته که علامه مجلسی خیلی از احادیث رو تکرار کرده و اگر تکراری هاشو حذف کنید 20 جلد بهار کم می شود. اینم جوابش اینه که علامه طباطبایی هر چیزی رو که تکرار کرده علتی داشته. اولا خودش می گوید که احادیث، این عبارت بهارها، میگه احادیث کلمسک کلما کررتهو یتزبعو، حدیث این عطر و گلاب میمونه، هرچه دستکاریش بگونی بوش بیشتر میشه. این عبارت خود مجلسیه، یعنی خودش حواسش هست به این تکرار. و مثلا شما نگاه کنید دو تا زیارت عاشورا تو بهار و لنبار هست، دو تا هست. علت این که دو تا هست اینه که این یه جور اون یه جور دیگره. یه جا مثلا هم کلماتش اینها اینجوریه، مثلا یک جا میگوید که اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد مال محمد و آخر تابع له ولا ذلک، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين، اون یکی از جاهدت الحسين و شاید و باید و تا بعد، اون یکی و تا یعد، اینجوریه. و اکثر کلمات این زیارت با اون زیارت فرق میکنه، به این خاطر دوبار ذکر کرده. یعنی پس اینجوری نیست که مثلا فرض کنید مثل صحیح بخاری چند هزار حدیث تکراری توشه، نه، مجلسی این که تکرار میکنه این حدیث با اون حدیث تفاوتی داره که تکرار میکنه. این راجع به اشکالات بهار الانوار. از قدیم هم گفتن که مثلا کتابی که خیلی خوب باشه بهش سنگ میزنند، اون که خراب هست که دیگه نیازی به سنگ زدن نداره. در واقع این کتاب چون خیلی کتاب خوبیه دارن خرابش میکنند، ولی ما خیلی کتاب داریم که اصلا نیازی به نقد کردن نداره، خودش اصلا خراب هست. واقعا بهار الانوار بهترین کتاب حدیثی شیعه است و اونهایی هم که خرابش میکنن بعضیاشون مغرضانه دارن به کتاب ایراد میگیرن. یه دو سه تا جمله کوتاه بگم، حالا یه چند تا بحثاشو میخواستم بگم، حالا اونا نمیشه، میگذارم یه جلسه دیگه. اینکه این آقا فرمود که شاگرده مجلسی، یعنی علامه مجلسی حدود 1000 تا شاگرد داشته، 1000 نفر تو درسشون هم شرکت میکردن، اما اونهایی که تو نوشتن بهار کمک کردن 5 نفرند، نه 1000 نفر. یکی خواهر علامه مجلسی، بیگم خاتون، زن مولا صالح مازندرانی. این خواهر علامه مجلسی یکی از شاگردانیه که تو نوشتن بهار کمک کرده، یکی سید نعمت الله جزایری، یکی هم همین مولا صالح. اینا بودن که تو بهار کمک کردند، یکی هم علامه افندی صاحب کتاب ریاض. اما اینکه اینا چه کمکی میکردن، حالا اینکه اصلا جلسات درسشون اینا، حالا اینا هستن ولی حالا دیگه فرصت نکنه اینا رو من بخوام عرض کنم. بنه اگه کسی بخواد بدونه این 1000 تا شاگرد چی کار کردن، یه آقای بزرگی ها متاسفانه تو کتابش نوشته، خب کسی که 1000 نفر کمکش بکنن یه کتاب 100 جلدی بنویسه که هنری نکرده. اینو جوابش اینه که 5 نفر کمک کردن، کمکشون هم اینجوریه. ببینید دو تا بهار الانوار همین الان تو آستان قدس رضوی موجوده، الان هستا. یک بهار الانوار اینجوریه، هر حدیثی به خط علامه مجلسیه، شرح حدیث به خط کس دیگه است. این یه بهار الانوار الان موجوده ها. یه بهار الانوار دیگر تو مشهد حرم امام رضا علیه السلام موجوده، حدیث به خط کس دیگه است، شرح به خط علامه مجلسیه. یعنی هر جای کتاب بیارید این طوریه. این نسخه حدیث رو مجلسی نوشته، شرح کس دیگه است. همین صفحه رو تو اون یکی که بیارید، حدیث رو کس دیگه نوشته، شرح و علامه مجلسی نوشته. این نشون میده که رو شاگردت چه کار میکردن. الله مجلسی اینجوری بوده سا خودش حدیث رو اینجا مینوش روی این ورقه، بعد این ورقه رو میداد دست شاگرد، میگفت که شما این حدیث رو بنویس تو اون صفحه سفید، اون مینوشت، بعد ورقه رو از اون میگرفت که اون نوشته، خودش کنترل میکرد، بعد شرحش رو تو اون مینوشت، بعد دوباره اینو میداد میگفت این شرح رو پای اون تو اون ورقه بنویس. یعنی شاگردای علامه مجلسی فقط تو نوشتن نسخه کمک کردن، حتی پیدا کردن حدیث هم کار خود مجلسی بوده، فقط اینا نسخه اضافه میکردند، یعنی همین کاتب بودند. اینم نقش شاگردان علامه مجلسی. و این نکته رو بگویم، آیا حالا بهارالانوار همه احادیثش درسته یا ضعیفه و خود مجلسی چی؟ این جوابش اینه که اولا محدثین نقل حدیثی که ضعیف است و نادرسته این را تدلیس میدونن و حرام میدونند. این عقیده محدثینه. محدثین ها میگن اصلا جایز نیست شما حدیثی را که ضعیف میدونید یا نادرست میدونید نقلش بکنید. علامه مجلسی احادیثی که نقل کرده خودش اینا همه رو درست میدانسته، اما شماها مثلا فرضاً الان کتاب کافی رو که در نظر بگیرید، این احادیث رو کلینی صحیح میدونسته، اما شما میگید من باید دونه دونه سندشو بررسی کنم. خب بهارالانوارم همینطور، علامه مجلسی این احادیث رو که نقل کرده صحیح میدانسته، شما این احادیث رو که میخونید باید سندشو بررسی بکنید. ولی مجلسی اینا رو همه رو صحیح میدانسته، شاگرداش هم صحیح میدونستن. تو جلد 110 بهار یه نامه‌ای هست علامه افندی خطاب به مجلسی نوشت. علامه افندی خب خیلی آدم بزرگیه، ایشون تو اون نامه میگه که انشاءالله امام زمان سلام الله علیه ظهور میکند و خواهد گفت این کتاب من البد و الالختم درست است. این فرمایشه افندی تو نامه خطاب مجلسی. کل بهار رو شما بگردید حدوداً 50 مورد پیدا میشه که علامه مجلسی یه حدیث رو نقل کرده بعد میگه اینو خودم قبول ندارم. 50 مورد تقریبا پیدا میشه. اینکه 50 جا این جمله رو گفته معنیش اینه که جاهای دیگر احادیثشو قبول داشته، این 50 تا رو قبول نداشته که تذکر داده که یه وقت تدلیس نشود. اگر فرزن علامه مجلسی میخواست یه احادیثی رو حذف بکنه یه چیزی، بعد خود همینا که حالا بهش اعتراض مونه اون موقع میومدن یه جور دیگه اعتراض میکردن. دو به هر حال علامه مجلسی احادیثی رو که خودش صحیح میدانسته آورده و نمیخواسته اصلا کل روایات رو جمع بکنه، نمیخواسته این کار رو بکنه. دو شاهد این که نمیخواسته این کار رو بکنه، شاهدش اینه که خودش تو بهار میگوید که انشاءالله بهارالانوار که تموم شد بعد یه کتابی مینویسم به نام مستدرک بهار. این معنیش اینه که پس یعنی نمیخواسته کل احادیث اینجا بیاره که بعد میخواسته مستدرک بنویسه. حالا مستدرک رو ننوشته، ولی این شاهده اینه که پس بنابر گردآوری کل احادیث نداشته. حالا بعد باید یه جلسه راجب رابطه بهار با کتب اربعه اینا و یا نهج البلاغه با صحیف سجادی اینو توضیح بدم و دقت‌های مجلسی تو این کتاب، بعد انشاءالله حدیث میخونیم.